فردا
اخبار رادیو فردا.
استاندار تهران میگوید برای هیچ گروهی مجوز برگزاری مراسم روز 18 تیر صادر نشده است. گفته رئیس جمهوری فرانسه گروه 8 تا آخر تابستان به پرونده هسته‌ای ایران فرصت می‌دهد. و دیدبان حقوق بشر مقام ایران را به گرفتن اعترافات ساختگی از بازداشت شدگان متهم کرد. هفته بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز. آنچه میشنوید مجله بامدادی رادیو فرداست. پنجشنبه 18 تیر 88 9 ژوئیه 2009 میلادی. حسن جعفری هستم و در نیم ساعت پیش رو همراه شما با خبرها و فراسوی خبرها در این مجله. پیش از هر چیز اجازه بدید سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم هانا کاویانی.
با سلام. امروز پنجشنبه 18 تیر 10 سال از اعتراضات دانشجویی و درگیری در کوی دانشگاه تهران می‌گذرد. در همین رابطه مرتضی تمدن استاندار تهران میگوید تا کنون هیچ گروهی برای انجام مراسم روز 18 تیر ماه درخواست مجوز نکرده است. خبرگزاری فارس به نقل از استاندار تهران گزارش داده که استانداری تهران هیچ گونه مجوزی برای تجمع و راهپیمایی در روز 18 تیر ماه صادر نکرده است. وی با عنوان اینکه عده‌ای تلاش دارند از طریق شبکه‌های بیگانه به آرامش جامعه لطمه بزنند تهدید کرد اگر عده‌ای بخواهند به گفته وی تحرک ضد امنیتی داشته باشند زیر گام‌های مردم له خواهند شد. رئیس جمهوری فرانسه میگوید کشورهای گروه 8 به ایران تا پایان تابستان مهلت داده است تا در گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ایش به نتیجه‌ای دست یابد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه که در اولین روز نشست گروه 8 در ایتالیا سخن میگفت، افزود اگر این مهلت 3 ماهه نتیجه‌ای در بر نداشته باشد، موضوع ایران در نشست گروه 20 که در پیتسبورگ برگزار می‌شود مطرح خواهد شد. همچنین گروه 8 به طور جداگانه از وضعیت سرکوب در ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری ابراز نگرانی کرد. دیدبان حقوق بشر مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرد که برای گرفتن اعترافات ساختگی از دستگیر شدگان نارامی‌های اخیر از روش‌های تهدیدآمیز و بازجویی‌های خشن استفاده کرده است. سارا لی ویتسون مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی این سازمان مدافع حقوق بشر به خبرگزاری فرانسه گفت دولت ایران ناچاراً حملات خشن نیروهای خود به تظاهرات مسالمت‌آمیز را از این گونه راه‌ها توجیه می‌کند. این گروه مدافع حقوق بشر میگوید گرفتن اعترافات اجباری برای کمک به ادعاهای مقام‌های جمهوری اسلامی است که دولت‌های خارجی را به دست داشتن در نارامی‌های اخیر متهم می‌کنند. بر پایه گزارش‌ها محمد علی دادخواه وکیل دادگستری و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر روز چهارشنبه در دفتر وکالتش بازداشت شد. به گفته محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران، نیروهای امنیتی با مراجعه به دفتر وکالت آقای دادخواه سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر او را همراه 5 نفر دیگر از وکلای جوان بازداشت کردند. پایگاه خبری جبهه مشارکت ایران اسلامی گزارش کرده است محمد رضا یزدانپناه روزنامه‌نگار و یکی از اعضای جوان این تشکل سیاسی شامگاه سه‌شنبه بازداشت شده است. بنابر گزارش وبسایت نوروز، آقای یزدانپناه در حال مراجعه به محل سکونتش بازداشت شده و علی‌رغم پیگیری‌های خانواده‌اش هنوز از محل نگهداری او اطلاعی در دست نیست. محمد رضا یزدانپناه پیشتر در روزنامه‌های اصلاح‌طلب از جمله شرق، کارگزاران و هم‌میهن فعالیت می‌کرده است. به نوشته نوروز، با دستگیری آقای یزدانپناه شمار اعضای بازداشت شده حزب مشارکت به 20 نفر رسید است. محسن مخمرباف فیلمساز سرشناس ایرانی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران از میر حسین موسوی حمایت می‌کرد، از قانونگذاران اتحادیه اروپا خواست محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهوری ایران به رسمیت نشناسند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وی با اشاره به اینکه میر حسین موسوی از وی خواسته است درباره آنچه که در ایران روی داده اطلاع رسانی کند، افزود هدف مخالفان دولت فراهم آوردن زمینه برگزاری یک انتخابات تازه تحت نظارت سازمان ملل متحد است.
هانا کاویانی بود و گزیده از آخرین خبرها. اما نگاهی بیاندازیم به عناوین آنچه برای این مجله بامدادی تدارک دیده ایم. نخستین روز نشست رهبران گروه 8 در ایتالیا برگزار شد. در این باره گزارشی داریم. سرکوب معترضان مسلمان در چین همچنان ادامه دارد. در این باره هم گفتگوی خواهید شنید. فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید به زودی 100 نفر دیگر از بازداشتی های اخیر آزاد می شوند. گزارشی هم داریم در این باره. و البته بازداشت ها در ایران همچنان ادامه دارد. درباره بازداشت یک وکیل محمد علی دادخواه هم گفتگوی خواهید شنید. و مطالبی مشروح درباره درباره دهمین سالگرد هجده تیر. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. با ما بمانید، بیشتر خواهید شنید. هفت و پنج دقیقه و چهل ثانیه در ایران. صبح شما شنوندگان رادیو فردا بخیر. مجله خبری بامدادی امروز رادیو فردا را با گزارشی درباره نخستین روز نشست سران G8 گروه 8 کشور صنعتی جهان در ایتالیا آغاز می‌کنیم. روز گذشته اولین روز نشست سه روزه این نشست در آکوئیلای ایتالیا آغاز به کار کرد. در پایان نخستین روز سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا در کنفرانسی خبری شرکت کرد و مطالب مهم ارائه شده در نخستین روز نشست رو به اطلاع خبرنگاران رسوند. همکارانم هم در گفتگویی با احمد رأفت روزنامه‌نگار در محل نشست رهبران G8 آنچرا که در نخستین روز نشست و به ویژه آنچرا در کنفرانس خبری آقای برلوسکونی گذشته بود برای شما بازگو می‌کنند.
آقای برلوسکونی گزارشی از اولین روز نشست گروه 8 یا G8 که 8 قدرت اقتصادی جهان رو در بر میگیره رو به مطبوعات ارائه دادن. آقای برلوسکونی گفتش که امروز بعد از ظهر ما در رابطه با دو مسئله صحبت کردیم، یکی بحران اقتصادی و راه‌های خروج از آن، و به این توافق رسیدیم که بعضی از این راهکارها باید در اجلاسی که در ماه سپتامبر توسط گروه 20 در آمریکا برگزار میشه مورد بررسی قرار بگیره، ولی خطوط اصلیش اینه که باید ما به قوانین مالی دست پیدا کنیم که مورد توافق تمام کشورها باشه، چون تا کنون تفاوت‌های بین کشورها بوده در رابطه با چگونگی گرداندن بازار مالی، این مشکلات ناشی از اون. آقای برلوسکونی گفت البته هنوز بحران رو پشت سر نگذاشتیم، ولی روزنه امیدی دیده میشه و همه بر این مسئله توافق داریم که اگر ما بتونیم راهکارهای جدی و اون صحبت‌هایی که تاکنون انجام گرفته رو پیاده بکنیم، در مدت بسیار محدودی میتونیم بحران رو پشت سر بذاریم. مسئله دیگه که آقای برلوسکونی بهش اشاره کرد، صحبت‌ها و گفتگوهایی که در رابطه با مسائل محیط زیست انجام گرفته. گفتش که این تصمیماتی رو که گروه 8 اتخاذ کرده در روز پنجشنبه با 5 کشور موسوم به گروه 5 که در برگیرنده کشورهای مثل چین و هندوستان یا برزیل و کره جنوبی، کشورهایی که در حال توسعه بسیار سریع هستند و بنابراین بزرگترین مصرف کنندگان سوخت هستند و کسانی هستند که در سالهای آینده استفاده از سوخت در این کشورها بیشتر خواهد شد و بنابراین تولید کنندگان گازهای گلخانه‌ای هم هستند، گفت ما این تصمیم رو گرفتیم. در صورتی که نتونیم با اینها به توافق بنویسیم، اصولا این تصمیم ما قابل اجرا نخواهد بود، چون اگر اروپا یا آمریکا این تصمیم رو به اجرا بگذارن و بقیه کشورهای جهان به اجرا نذارن، عملا آنچه ما سرمایه‌گذاری خواهیم کرد در این زمینه بیهوده خواهد بود.
اما موضوع ایران هم در نشست G8 موضوعی بسیار مهم بود. قرار هست در دومین روز نشست، یعنی امروز پنجشنبه، موضوع پرونده هسته‌ای ایران و همینطور سرکوب اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران یکی از موضوعات مورد بحث در این نشست باشه. شب گذشته پیشنویس بیانیه‌ای که قرار هست امروز درباره اون صحبت بشه به دست بعضی از خبرنگاران حاضر در نشست رسید. احمد رأفت بیشتر در این باره میگوید.
در خاتمه ضیافت شامی که در پایگاه پلیس مالیاتی ایتالیا کوپیدو در حومه شهر زلزله زده آکویلا در 120 کیلومتری شرق روم برگزار شد، رؤسای جمهور و دولت 8 قدرت صنعتی جهان، آمریکا، روسیه، کانادا، ژاپن، فرانسه، آلمان، بریتانیا و ایتالیا نگرانی جدی خود از آنچه در ایران اتفاق می‌افتد را ابراز کردند. در ادامه پیشنویس این بیانیه که گویا مورد توافق کلی شرکت کنندگان قرار گرفته است، سخنان محمود احمدی نژاد در نفی هولوکاست به شدت محکوم می شود، در حالی که برای محکوم ساختن خشونت علیه تظاهر کنندگان و دستگیری خبرنگاران ایرانی و خارجی از کلمه ناراحتی و رقت استفاده شده است. یکی از مشاوران مطبوعاتی نخست وزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی به رادیو فردا گفت با وجود تلاش‌های فرانسه، بریتانیا و آمریکا، گروه 8 به علت وتوی روسیه نتوانست در رابطه با سرکوب مخالفین در ایران از کلمه محکومیت استفاده کند. در همین بیانیه گروه 8 از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته شده است مشکلات کنونی کشور را از طریق گفتگوی دموکراتیک برطرف سازد. 8 کشور صنعتی جهان به دولت محمود احمدی نژاد یادآوری می‌کنند ایران امضا کننده کنوانسیون یا معاهده های بین‌المللی در رابطه با حقوق بشر و حقوق سیاسی است. در این بیانیه گروه 8 در رابطه با توسعه برنامه‌های اتمی در جمهوری اسلامی ایران نیز ابراز نگرانی کرده و آزمایش بمب اتمی توسط کره شمالی را محکوم می‌سازد. قبل از انتشار پیشنویس این بیانیه، رئیس جمهور فرانسه در دیدار با خبرنگاران رسانه‌های کشورش که در آکویلا هستند، گفته بود باید به دیپلماسی امکان داد، ولی این امکان نامحدود نیست و ما نمی‌توانیم به تنهایی دیالوگ برقرار کنیم. رئیس جمهور فرانسه افسوده بود جمهوری اسلامی ایران باید تا قبل از برگزاری اجلاس گروه 20 که در نیمه دوم سپتامبر در پیتسبورگ برگزار می شود به خواستهای جامعه جهانی در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای‌اش پاسخ مثبت دهد. در غیر این صورت تحریم‌های جدیدی در دستور کار قرار خواهند گرفت. اجلاس گروه 8 که چهارشنبه در آکویلا آغاز به کار کرد تا روز جمعه ادامه خواهد یافت. احمد رفعت، آکویلا.
احمد رفعت بود همونطور که معرفی کردند، گزارشگری که در محل نشست سران جی 8 در آکویلای ایتالیا حضور داره. یادآوری میکنم میتونید مطالب بیشتر رو درباره نشست سران گروه 8 در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. آخرین فیلتر شکن ما ruhzad.com، تکرار میکنم ruhzad.com آخرین فیلتر شکن ما است که با استفاده از اون میتونید دسترسی پیدا کنید به وبسایت رادیو فردا و از اونجا نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو تنها یک بار پیاده سازی بکنید. نظر شما چیست؟
من میخواستم به این خامنه ای و به این آقای احمدی نژاد که همیشه سنگ مسلمان ها را به سینه میزنند، آیا این سرکوبی و کشتار این مسلمانان چین در این چند روزه ندیدند؟ قبلا که آقای پوتین مسلمانان بیچاره چچن را تکه پاره میکرد ایران ندیده بودند، چرا اینا گوزینشی برخورد میکنند؟ اینا دلشون به حال مسلمان نسوخته.
آقای اوباما که دیگه از تهدید ایران دست برداشته، گروه جی 8 هم که همین کارو داره میکنه، فقط مذاکره و مذاکره. تکلیف واقعا ملت ایران چیه؟ آیا میتونه امیدی به جهان ببنده یا نه؟
حضرت آیت الله خامنه ای، پس از عرض سلام، شما سید هستید. آیا میخوام ببینم این کبوترهای ولایت شما واقعا، خودتون بگین ولایت، کبوتر ولایت وقتی مردم بزنه و زخمی کنه و بکشه واقعا؟
من یک ایرانی هستم و در نظام جمهوری اسلامی ایران زندگی می کنم، در انتخابات هم شرکت کردم و به آقای احمدی نژاد هم رأی دادم، اما به دلیل قطع سیستم موبایل، عدم امکان ارسال اس‌ام‌اس و از همه بدتر پایین آوردن سرعت اینترنت، به من میلیون ها تومان خدا گواه است ضرر خورده.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
7:14 در ایران. مجله بامدادی رو با گزارش‌های درباره ایران پی می‌گیریم. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران میگوید 100 نفر از بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر طی 2 روز آینده آزاد خواهند شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهی روانشاد.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران میگوید 100 تن از بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر ظرف 2 روز آینده آزاد می‌شوند. این مقام ارشد پلیس ایران روز چهارشنبه گفت تا کنون نزدیک به 2/3 دستگیر شدگان حوادث اخیر آزاد شده و بقیه افرادی که پس از این 100 نفر در بازداشتگاه باقی می‌مانند از عوامل اصلی تخریب و آشوب‌ها هستند. دادستان کل کشور اخیراً اعلام کرده است که بیش از 2500 نفر در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات بازداشت شدند که پرونده 500 تن از آنها قرار است هفته آینده به دستگاه قضایی ارجاع شود. در میان بازداشت شدگان علاوه بر معترضان خیابانی، ده‌ها فعال سیاسی، مدنی و دانشجویی نیز وجود دارند که به گفته خانواده‌هایشان اطلاعی دقیق از سرنوشت، اتهام و نحوه رسیدگی به پرونده آنها وجود ندارد. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی روز دوشنبه با یکدیگر دیدار کرده و در بیانیه مشترکی خواستار آزادی هرچه سریعتر افراد بازداشت شده و پایان دستگیری‌ها و فضای امنیتی در کشور شدند. رسانه‌های نزدیک به دولت می‌گویند که برخی از بازداشت شدگان اعتراف‌های مهمی کردند که احتمال دارد از تلویزیون دولتی پخش شود. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در بخش دیگری از اظهاراتش خبر تحت تعقیب بودن آرش حجازی به وسیله پلیس بین الملل را تکذیب کرد. آرش حجازی پزشکی بود که در آخرین لحظات زندگی ندا آقا سلطان در کنار او بود. اسماعیل احمدی مقدم گفت این امر شایعی بود که توسط یکی از روزنامه‌ها مطرح و سپس توسط همان روزنامه تکذیب شد. خبرگزاری‌های دولتی ایران هفته پیش به نقل از آقای احمدی مقدم گفته بودند که آرش حجازی به درخواست قوه قضاییه و نیروی انتظامی در فهرست افراد تحت تعقیب پلیس بین الملل قرار گرفته است. پلیس بین الملل اما در پاسخ به پرسش رادیو فردا درباره صحت چنین خبری اعلام کرد که دکتر آرش حجازی در فهرست آنها قرار ندارد. فرمانده نیروی انتظامی روز چهارشنبه گفت پلیس و عوامل امنیتی هنوز در مورد تنها مظنونی که باید برای دستگیریش از طریق پلیس بین الملل اقدام شود به جمع بندی نرسیدند.
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید طی دو روز آینده 100 نفر از بازداشتی ها آزاد خواهند شد. گزارش الهی روانشاد را میشنیدید. اما موج بازداشت ها همچنان در ایران ادامه دارد. در تازه ترین مورد محمد علی دادخواه وکیل دادگستری ظهر چهارشنبه در دفتر وکالتش بازداشت شد. به گفته محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران، نیروهای امنیتی با مراجعه به دفتر وکالت آقای دادخواه، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، او را به همراه 5 نفر دیگر از وکلای جوان بازداشت کردند. آقای محمد حسین آقاسی در گفتگو با همکارم مهین گرجی از بازداشت آقای دادخواه چنین میگوید:
دو آقای دادخواه را گرفتن و تعداد چندی از همکارانش تو دفتر بود. اینا چون جلسه داشتن اونجا و میخواستن در واقع راجع به این آیین‌نامه جدید قوه قضاییه صحبت بکنن، احتمالا مطلع شدن و اومدن ریختن همشون رو گرفتن و بعید میدونم که غیر از آقای دادخواه کسی رو نگه دارن، احتمالا بقیه رو آزاد میکنن. این کسانی هستن که جزو یا کارکنانش هستن یا کسایی که باش همدفترن و جزو وکلای شناخته شده نیستن یا کسانی که فعالیت‌های اونچنانی داشته باشن.
شما میدونید که این ادارو کی دستگیر کردن؟
روز بوده. ببینید دفاتر ماها دفاتر مطمئنی نیست و قطعا اینها شنودهایی رو دارن و از فعل و انفعالاتی که در دفتر اتفاق میفته اینا به نحوی از آنها مطلع میشن. قاعدتا اینا متوجه شدن که در این قضیه جمعی اونجا متشکل شدن، اولا اگر که شنود نداشته باشن تصور کردن که برای زمین چینی یا به هر حال چیزی که خودشون میگن دسترسی چینی بوده، اینها خواستن بگیرن ببینن که موضوع به چه صورت هست، و اگر که شنود داشتن خواستن همون آقای دادخواه رو بگیرن، چون ایشون هم به هر حال از کسانی هستش که فعال تو این زمینه ها و بی‌پروا صحبتشون میکنه، الان بهانه گیر آوردن که بگیرن فعلا نگرشن که زهرشون از بقیه گرفته باشه.
پس در واقع الان مشخص نیست که به چه اتهامی اینا رو بازداشت کردن؟
قاعدتاً فقط به خاطر دورم یا جمع شدن و اتهامی رو فعلا اینا تفهیم نمی کنن. باقی استفادان صحبت کردن گفتن اگر جریان کاری هست بگیم، شما بگیم چون فعلا از اعضای کانونشون فقط آقای شیفزاده مونده از بین بوکلا. آقای صفحانی که گرفتن، آقای داخلان گرفتن، به نحوی از آنها دارن زهر چشم میگیرن از خودشون.
گفتگوی بود با محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران درباره بازداشت محمد علی دادخواه وکیل. 7:19:40 در ایران، پنجشنبه 18 تیر 1388، روزی که در 10 سال پیش ایران شاهد حوادثی گوناگون بود. اما 10 سال پیش دقیقاً چه حوادثی روی داد؟ همکارم محمد رضا کاظمی و نگاهی مفصل به این ماجرا.
سعید امامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است. این تیتری بود که باعث شد روزنامه سلام پس از حدود 8 سال فعالیت در روز 15 خرداد 1378 یعنی 11 سال پیش تعطیل شود. نمایندگان محافظه‌کار مجلس پنجم در آخرین روزهای کار خود برای محدود کردن فعالیت روزنامه‌های اصلاح طلب و منتقد که با روی کار آمدن محمد خاتمی شکوفا شده بودند، در صدد بودند قانون مطبوعات را تغییر دهند و راه را برای برخورد شدیدتر قوه قضاییه با روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران هموار کنند. در این بین روزنامه سلام به سردبیری عباس عبدی برای مقابله با تصمیم مجلس نامه ای را از سعید امامی یکی از مدیران سابق وزارت اطلاعات که در آن زمان به عنوان طراح اصلی قتل‌های زنجیره‌ای معرفی شده بود منتشر کرد. در این نامه ظاهراً آقای امامی پیشنهاد تغییر در قانون مطبوعات را داده بود، یعنی کاری که مجلس پنجم قصد انجام آن را داشت. انتشار این نامه از سوی روزنامه سلام سبب شد تا این روزنامه توسط قوه قضاییه تعطیل شود، رویدادی که باعث ایجاد نقطه عطفی در تاریخ جنبش دانشجویی ایران شد. دانشجویان مقیم خوابگاه اصلی دانشگاه تهران موسوم به کوی دانشگاه واقع در خیابان امیرآباد شمالی در اعتراض به تعطیلی روزنامه سلام تظاهراتی را به راه انداختند. این تظاهرات ابتدا محدود به محوطه کوی بود ولی با فرارسیدن شب کم کم دانشجویان به خیابان‌های اطراف رفتند. ماموران نیروی انتظامی و افراد موسوم به لباس شخصی برای متفرق کردن دانشجویان به اطراف خوابگاه آمده بودند. کمی که از نیمه شب گذشت، در حالی که شماری از دانشجویان در خواب بودند، نیروهای لباس شخصی به کوی حمله کردند، در اتاق‌ها و شیشه ها را شکستند و به ضرب و شتم دانشجویان و تخریب اموال آنها پرداختند. به گفته مقامات جمهوری اسلامی، در این حادثه جوانی به نام عزت الله ابراهیم نژاد، فردی که به عنوان مهمان در آن شب در کوی به سر می برد، کشته شد و یک دانشجو هم یک چشمش را از دست داد. گرچه روزنامه سلام سالیان سال در فضای بسته سیاسی پیش از دوم خرداد 1376 تنها روزنامه نسبتاً منتقد حکومت به شمار می آمد، اما با سر کار آمدن محمد خاتمی رئیس جمهوری اصلاح طلب، عملاً این روزنامه به واسطه روزنامه‌های جدید تحت شعاع قرار گرفته بود. روزنامه‌هایی که نه تنها از نظر فرم، ظاهر و سبک کاری پیشرو بودند، بلکه از نظر محتوا نیز بی‌پرده‌تر و عمیق‌تر سران جمهوری اسلامی را نقد می‌کردند. احمد باطبی، یکی از دانشجویانی که در آن زمان در ماجرای کوی دانشگاه حضور داشت، در این باره میگوید:
به هر حال ما موقع قصه زنجیره‌ای رو داشتیم که اتفاق افتاده بود و روزنامه‌های دوم خردادی اون دوره این رو منتشر کرده بودند. بعد از مناسباتی که در نهاد قدرت وجود داشت، روابط اقتصادی که بین سران نظام بود، اینا افشا شده بود و جامعه این پتانسیل رو داشت که اعتراض بکنه به اون مسائل. روزنامه سلام و بحث شدنش یک جرقه بود.
یکی از افرادی که در آن زمان به عنوان یکی از عاملان اصلی حمله به کوی دانشگاه نامش مطرح شد، حسین الله کرم، از فرماندهان سپاه و رهبران گروه انصار و حزب الله بود. او که همکنون به عنوان وابسته نظامی در سفارت جمهوری اسلامی در کشور کرواسی مشغول به کار است، به پرسش‌های من پاسخ صریح نمی‌دهد.
من نگفتم نیست، نگفتم هست. گفتم سوال شما چیست؟ شما گفتید من دچار توهم شدم.
وجود داره یا نه؟
گروه
انصار و حزب الله.
والا از نظر من گروه انصار حزب الله برای چی باید وجود داشته باشه؟
همین سوال دوم منم همین بود.
خوبه، پس سوال دوم شروع کنی.
سوال دوم
ضرورت سوال اول
وجود همچون گروهی چی هستش؟
وجود دلیل گروه وجود چی؟
گروه انصار و حزب الله فلسفه وجودیش چیه؟
چیست؟ خب مگه گروه بودن قدغنه؟ مگه این همه گروه هست؟ این هم یکی از اون گروه ها. هر گروهی به هر دلیلی که هست، هر گروه های دیگه هم میتونه به همون دلیل باشن، عیبی نداره. میدونید گروه از چند تیم شروع میشه، تیم هم از افراده، افرادی که دور هم داره یک تفکری جمع بشن، به هر حال اینا تشکیل یک تیم و بعدم یه خورده گسترش پیدا کنن گروه. و
شما به عنوان استاد علوم سیاسی
دارم همینو میگم، دقیقاً اینی که گفتم. آره. تشکیل گروه بر همین اساس
درسته. به عنوان استاد علوم سیاسی و کارشناس مسائل سیاسی، این تفکری که این گروه دورش به قول شما جمع شده چی هست؟
مثل گروه های دیگه تفکرشون همگرایی با هم میتونه جالب باشه، میتونه دلیلی بر جمع شدن دور هم باشه. تا همگرایی، همفکری
بر سر چی؟ هویت اینا، این هویت
مشترک عرض کردم، تا پیرامون مسئله مشترک
چی هست؟ اون مسئله مشترک
بعد ازشون بپرسیم.
به عنوان یکی از رهبرانشون نمیدونید؟
من رهبر اونا هستم. اشتباه میکنید شما.
نه بودید.
من فکر میکنم اونا رهبری داشته باشه.
کی داد دستور به این گروه که حمله کنم به کوی دانشگاه؟
کی گفته به کوی حمله کرده؟ هر کی گفته صد درصد اشتباه میکنه.
اما امیر فرشاد ابراهیمی دبیر سیاسی پیشین گروه انصار و حزب الله، یعنی همکار سابق آقای الله کرم که در این بین به جرگه منتقدان حکومت جمهوری اسلامی پیوسته، برای پرسش‌های من پاسخ روشنی دارد.
آقای حسین الله کرم که خب شناخته شده هستن به عنوان رهبر گروه‌های حزب الله. من باز تاکید می‌کنم گروه‌های حزب الله، نه فقط انصار حزب الله، چون امروز حزب الله شاخه‌های بسیار زیادی داره. اما به طور مشخص اگر بخوایم به حادثه کوی دانشگاه اشاره بکنیم، ایشون اگر نگوییم باز آمریت، چون من همچنان آمریت ماجرای حمله به کوی دانشگاه رو متوجه شخص رهبری می‌دونم، حداقل آمریت هدایت نیروهای حزب الله چه به داخل کوی، چه مسائلی که بعد از اون اتفاق افتاد و نقش بسیار مهم نمی‌دونم، این حرف منم نیست، حرف شورای عالی امنیت ملی کشوره که در اون بیانیه معروفش صراحتا اسم آقای الله کرم رو آوردن و اشاره کردم که به خاطر مدیریت نابخردانه‌ای که داشتن در هدایت نیروهایی که حالا در اون بیانیه به عنوان لباس شخصی معروف شدن، ایشون داشتن بعد از اون در یک مسجدی به اسم مسجد سجاد ایشون یک ستادی رو انداختن و میشه گفت تا روز چهارشنبه هفته دیگه که اون راهپیمایی معروف بعد از سخنرانی آقای خامنه‌ای به وجود اومد، ایشون هدایت داشتن به روی نیروهای قرارگاه سارالله تهران که در اون زمان ایشون یکی از فرماندهان قرارگاه بودن و نیروهای حزب الله.
یکی از پرسش‌های کلیدی که وجود دارد این است که اصولاً با توجه به معدود بودن تعداد دانشجویان معترض و محدود بودن گستره اعتراضات آنها، دست کم در مقایسه با اعتراضات هفته‌های اخیر به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، دلیل برخورد شدید حکومت با این گروه چه بود؟ احمد باطبی.
دو جنبه داشت. یه جنبه تجربه جمهوری اسلامی در برخورد با اعتراضات اجتماعی بود. به حال اونها تجربه دهه 60 و فعالیت گروه‌های مخالفشون مثل سازمان مجاهدین، گروه‌های چپ رو داشتن و اونها می‌دونستن اگر اجازه بروز انتقاد رو بدن قطعاً این دامنگیری داره به صورت یه حالت پیسری توده‌ای در میاد و به جامعه سرایت پیدا می‌کنه. به خاطر همین سیاستشون در این سال‌ها همین بود که در نطفه سرکوب بکنن. یک جنبه دیگه این که به حال جنبش دانشجویی و اساساً قشر دانشجو به عنوان قشری متفاوت با اخشار دیگه یه جامعه محسوب میشه، یک قشریه که وابستگی عموما به جایی نداره و یکی دیگه این که مطالبات روز اجتماع رو داره، میتونه به نوعی هدایت کننده مطالبات اجتماعی باشه، هدایت کننده جریانات اعتراضی باشه.
حمله نیروهای لباس شخصی به کوی دانشگاه از سوی دولت محمد خاتمی و شورای امنیت ملی محکوم شد و از قوه قضاییه خواسته شد تا عاملان این حادثه را مجازات کند. حتی رهبر جمهوری اسلامی نیز در این باره موضع‌گیری کرد.
این حادثه تلخ قلب مرا جریحه دار کرد. حادثه غیر قابل قبولی در جمهوری اسلامی بود. حمله به منزل و مأوا و مسکن یک جمعی، به خصوص در شب یا در هنگام نماز جماعت، به هیچ وجه در نظام اسلامی قابل قبول نیست.
دانشجویان در تظاهرات خود شعارهایی هم علیه رهبر جمهوری اسلامی سر داده بودند. آقای خامنه‌ای در این باره گفت:
حتی اگر یک چیزی که شما را خون شما را به جوش می‌آورد، مثلا فرض کنید اهانت به رهبری کردن، بازم باید صبر کنید، سکوت کنید. اگر عکس مرا هم آتش زدن پاره کردن، باید سکوت کنید. فعلا حالا فرض کنیم یک جوانی یا یک دانشجوی فریب خورده ای هم یک حرف میزد، یک کاری کرد، چه اشکال دارد؟ من از رو صرف نظر میکنم.
اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد و چند تن از دانشجویان از جمله احمد باطبی، منوچهر و اکبر محمدی و امیر عباس فخرآور به خاطر به راه انداختن تظاهرات از سوی دادگاه به اعدام محکوم شدند که البته این احکام بعداً به حبس‌های طولانی مدت بدل شد. حتی یکی از دانشجویان یعنی اکبر محمدی بعداً در زندان درگذشت. از سوی دیگر به گفته ی آگاهان، هیچگاه هیچ یک از اعضا و فرماندهان انصار و حزب الله که حتی در بیانیه شورای امنیت ملی به نقششان در حادثه کوی دانشگاه اشاره شده بود، محاکمه نشدند و دادگاه در نهایت به خاطر ماجرای کوی دانشگاه تنها یک سرباز نیروی انتظامی را به خاطر دزدیدن یک ریشتراش از خوابگاه دانشجویان محکوم کرد.
پیش برنامه درباره دهمین سالگرد هجده تیر رو میشنیدید از همکارم محمد رضا کاظمی. مجله بامدادی در اینجا به پایان میرسد. 30 دقیقه دیگر با مجله خبری دیگری با شما خواهیم بود. روز خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
عاشقان بیدار یاره، عاشقان بیدار یاره.
رادیو فردا گوش میکنید.
که با خود داشتم با سجانم میرم من ماندم محجور از اون بیچار و رنجور از اون گویی که میشه دور از اون در استخانم میرم گفتم به نیرنگ و فسون پنهان کنم ریشه درو که با خود داشتم با سلام میرم محمل بدار ای ساربان تندی مکن با کاربان تندی مکن با کاربان که از بشت آن سر میروان روی روانم میروان با آن همه بیداد و این عهد بی بنیاد با آن همه بیداد و این عهد بی بنیاد در سینه دارم یاد او یا بر زبانم می رود وان دل که با خود داشتم با دل سلامت میرم باز آی و بر چشمم نشین ای دل ستان نازنین باز آی و بر چشمم نشین ای دل ستان نازنین کاشون با فریاد از زمین از زمین بر آسمانم میرم
شما و انتخابات.
مثلا یه آقای خامنه‌ای سال پیش در سخنرانی قبل از عیدش توی یکی از شهرهای بزرگ گفته بودن باید دولت به برنامه‌اش در 4 سال آینده فکر کنه، چیزی که مشخصه این انتخابات فرمالیته بودش.
میخواستم به آقای موسوی و آقای کروبی بگویم که شما اگر فریب کشورهای بیگانه خوردید، ما تا آخرین قطره خونمون از وطنمون از این انقلاب و از خون شهدای عزیزمان دفاع خواهیم کرد.
آقای خامنه‌ای، شما و اکثر رهبرای رژیم بیش از 30 سال است در مسند قدرت هستید. کی بازنشست می‌شوید؟ آیا از خدمت کردن به ملت خسته نشده‌اید؟ عجبا.
یه پیشنهاد دارم برای این دولت خیلی راستگو و خیلی مشروع، که از این به بعد به جای شناسنامه برای مردم ایران یکی یه پرونده قضایی تشکیل بده، خیال خودش و ما رو همه راحت کنه. ما شناسنامه نیاز نداریم، پرونده تو دادگاهمون فکر کنم کافی باشه.
سم گرفته بود مثل درختکی در باد، آنجا کسی نبود غیر از من و خیال و تنهایی. رقصم گرفته بود پیرانه سر دیوانه وار، تنها 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 رقصیدم. رقصم گرفته بود پیرانه سر دیوانه وار، تنها 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 رقصیدم. رقصم گرفته بود مثل درختکی در باد، آنجا کسی نبود غیر از من و خیال و تنها.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از 6 بامداد تا 10 شب 16 متر 17545 17590 17630 17695 17880 کیلوهرتز، 19 متر 15330 15475 15610 کیلوهرتز، 22 متر 13810 13825 کیلوهرتز، 25 متر 11560 11700 11705 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
Oh, بذار بی سوای فکر من زجانم تویی از سکوت سر سرزمین مردگان صدایم برید به پرکشیدن از قفس به سوی همدلان ندارم امید در بهار خواب این پرنده شکسته با موج هجرتی بیزار از زخم تن پنهان تن از عشق تو این راهیست که باید رفت تنها نیست قلب تو
ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
Thank you.
که من فریادمه، نگام برات در ماتمه، محکوم به جرم عاشقی، این آخرین گناهمه. فریاد من چه بی صداست، تو قلب من چه قصه هاست، اگه صداشو گوش کنی، اسمی به گوش داشناست. گناه من عاشقی، یاد من جاست و کیه، اینو نمیخوام بدونم، دل تو دنبال کیه، جز تو گناهی ندارم، چاره به راهی ندارم، واسه رهایی از دلم، جز تو که راهی
رادیو فردا.
ولی که آوازه تو شنیدم چاهوی تشنه تو دیدم دوان دوان آلد چشم رسیدم نشانه Daddy.